نوار شماره 460 جی قسمت دهم کتاب جان شیفته جلد دوم نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
آنت سر بالایی تندی رو در پیش گرفت که به محوطه سنگی باریک و درازی به شکل زین اسب منتهی می‌شد. به یک نفس از آن بالا رفت. در آن بلندی آسمان روشن و تند بود، مانند چشمان دوشیزه وینترگرون. باد بهار خنک و زورمند که قله‌ها رو جارو می‌کرد در سراشیبی روان بود و ساقه‌های دراز علف‌ها رو می‌خواباند و بر چهره آنت و رفیق راهش سیلی می‌زد. آنها در دامنه کوه در یک فرورفتگی خاک‌های فروریخته در پناه پشته‌ای از درختان کوتاه و گره خورده نشستند. چراگاه‌هایی با شیب تند به سوی سیلاب تی دره می‌رفت. گرداگردشان دایره سفید و فلزگون آسمان و بر حاشیه‌های آن شرابه ابرهای تیره و بر هم انباشته همانند امواج آب که بر صخره‌های قله‌ها برخورده در هم بشکنند. آنت روی پونه وحشی که آخرین پرتوهای آفتاب رو به افول گرمش می‌کرد نشسته بود. گونه هایش از سیلی باد و بوران خشمی که در دلش برمیخواست ارغوانی بود. پهلو به پهلوی فرانس بود و نگاهش نمیکرد. سر بر افراشته با لبهایی که به تأخیر پیش آمده لبخند میزد. روبروی خود مینگریست. پرتو نیرو و بزرگمنشی از او میتابید. فرانس چشم به او دوخته بود و چهچهه‌اش فرو نشست. خاموشی سوزان گشت. آنت از خلوتکده دوری تخیرآمیزی که بدان روی آورده بود بر پیکر خیش متوجه آتش نگاهی شد که او را در مینوردید. همچنان لبخند میزد ولی برای آخرین بار مانند سبا بر فراز سر درختانی که بالهایشان او را در بر میگرفت باد سودا در او به وزش در آمد و به این چشمها که بیان که نگاهشان کند میدید گفت که بالاخره مرا کشف میکنی. و به رقیب غایب که آنجا آن پایین زیر پایش بود با آنکه پاهای بیمارش قادر به بالا آمدن از آن شیب تون نبود رو نمود و در دل فریاد زد که من اگر بخواهم او را در چنگ دارم، بیا از من بگیرش. ولی آنت نخواست. با آتش سوزی غروب آفتاب موجی از خون در برابر چشمانش گذشت. پس از آن همچنان که آفتاب در پس کوه‌ها شور دیوانوار خاموشش فرو ریخت، لرزه کوتاهی بر تنش نشست و برخاست و ایستاده در باد به سوی فرانس که همچون سگ مراقبش بود برگشت. چشمان مرد جوان در کمین نگاهش بود و آن را به التماس می‌خواست، ولی وقتی که چشمانش به هم رسید فرانس جز سردی دوری در نگاه او نیافت. آنت متوجه سرخوردگی او شد و لبخند زد و اخم‌ها وا شده با نیکدلی آسوده و مادرانه او را برانداز کرد. گفت: فرانس، تو بدتینت نیستی ولی میتوانی بسیار بدی بکنی. هیچ میدانی؟ دیگر وقت آن هست که بدانی پسر جان. ولی تنها تو نیستی، من هم، ما همه بار بدی میآوریم، مثل درخت سیب که بار میآورد. ولی این میوه درختمان رو خودمان به تنهایی باید بخوریم، به دیگران نباید بدهیم. فرانس جا خورده میکوشید که از معنای این سخنان و از نگاهی که در او میکاوید بگریزد، ولی نگاه پافشاری میکرد و سخنها در او فرو میرفت. سرشت نرمش اثر هر دست زورمند رو به خود میگرفت، اما اثر تا کی دوام بیاورد؟ در این باره آنت دیگر چندان پندار خام به خود راه نمیداد، ولی او رو زیر دست خود داشت و با سختگیری مهرآمیزی قلب او رو سرشتن گرفت. خوش داشت که ناتوانی لرزان این خاک زنده رو زیر انگشتان خود بچشد. گفت: اریکا دوستت دارد و تو دوستش داری، خوب است، اما بر حذر باش، زیرا مهارت خطرناکی در رنج دادن آن که دوستش داری در تو هست. اوه، در کمال معصومیت و این حد اعلای مهارت است. تو باید اون رو فراموش کنی. میدانی که من محبت بس بزرگی به تو دارم. من دروغ گفتن نمیدانم و تازه برای چه دروغ بگویم؟ آنچه به تو میگویم خودت اون رو میدانی. من تو رو به چشم پسر خود و شاید بیش از آن نگاه میکنم. خواهان خوشبختی تو هم، ولی ترجیح میدم تو رو در همه اون بدبخت ببینم تا اون که تو از سبکسری با عشق بازی و این بچه رو که به دستت سپرده است رنج بدهی. او بی اندازه بیش از آنچه تو به او میدهی برایت ارمغان میآورد. هرچه دارد و ندارد خودش رو به تمامی، اما تو جز بخشی از خودت رو نمیتوانی بدهی. شما مردها بهترین بخش و بزرگترین بخشتان رو به قولی که در قفس دارید اختصاص میدهید، به مغزتان، این دیو، به اوهامتان، به اندیشه هایتان، هنرتان، جاه طلبیتان و عملتان. من شما را از این سرزنش نمی کنم. خودم اگر به جای شما بودم همین کار رو میکردم. ولی آن بخشی که شما به ما هدیه میکنید باید پاک باشد، باید مطمئن باشد. در همون حال که میدهید آن را از ما نگیرید، دغل بازی نکنید. ما کم چیزی از شما میخواهیم، ولی این چیز کم رو میخواهیم. آیا خودت رو قادر میبینی که اون رو به این دختر بدهی؟ در خودت بخواف، در قلبت بخواف. اون رو میخواهی؟ دوستش داری؟ بگیر. ولی بگذار که او هم تو رو بگیرد. بخشش از دو سو. یاد بگیر که بگیری و نگه داری و دوام بیاری. ای روح ابرگون، ای جان بادسان. ای روح ابرگون، ای جان بادسان. فرانس از این سخنان درشت و زیر نگاه این چشمان که اینک خنده‌ای درش بیدار می‌شد حیرت زده سر به زیر مانده بود. پس از آن آنت دست از او برداشت و رو گراز خندید و گفت برگردی. به خاموشی به زیر رفتن. آنت در پیش بود. فرانس چشمانش رو به پس گردن زرین تیر رنگش دوخته بود. دلش می‌خواست که این فرود آمدن هرگز به پایان نرسد. پیش از رسیدن به نخستین خانه‌ها آنت ایستاد، برگشت و دست‌ها رو به سوی او پیش برد. همچنان که در آن نخستین غروب در اردوگاه اسیران فرانس خم شد و آنها را غرق بوسه کرد، آنت دست‌های خود رو پس کشید و روی شانه‌های فرانس نهاد. در چشمانش نگریست و گفت خدا نگهدار پسرم. آنت به خانه خود رفت و برخلاف آنچه وعده کرده بود دیگر منتظر فردا نشد. همان شبانه عزیمت کرد. فردا اریکا و فرانس برای خداحافظی آمدند. قفس رو خالی دیدند. افسوس خوردند و خود رو سبکبار یافتند. بخش پنجم. آنت راه پاریس رو در پیش نگرفته بود. در راه در ایستگاه دکوری پیاده شد که در آن ممکن نبود کسی از پی او بیاید. سرگشته بود. میبایست از نو به حسابهای خود برسد. میبایست جهت خود رو باز یابد. خستگی این ماهای آخر توان فرسا بود. آن فشار مداوم روحی، آن شکست اخیر که احساس دردناک بالا رفتن چاره ناپذیر سن و نیاز بیهوده عشق را، عشقی کامل که هرگز بدان دست نیافته بود، در او بیدار کرد. اندوهی بیشکل و فرساینده. همه این از خودگذشتگی برای چه؟ آنت اکنون که همه چیز رو داده و همه چیز رو ترک گفته بود، خود رو به صورت هولناکی آزاد می‌یافت. پیوندها گسسته، ولی اگر این پیوندها نگهت ندارند کجا میتوان خود را نگه داشت؟ دیگر او جایی نداشت که بدان چنگ در اندازد و از همه بدتر دیگر خود را نداشت. دیگر به خود ایمان نداشت، به ایمان خود به بشر دیگر باور نداشت. بدترین مصیبت و تا چه پایه بدتر از ایمان نداشتن به بشریت. وقتی که ایمان از دست برود، روح نیرومند ایمان دیگری بنیاد می‌نهد، آشیانه خود را از نو می‌سازد. ولی آنجا که خود روح از دست می رود، روحش از ریگ بود، فرو می ریخت. آنت با صداقت صدایی خود بر پیشانی خیش داغ دروغ می زد. دهانش رو واژه بشریت پر می کرد. ولی عنکبوت قلب آزمندش زیر تار تنیده در کمین تومه خود بود. برای او بشریت همان مرد بود. مرد. این نخستین از راه رسیده دوست داشتنی و پوچ. چه مسخره. چه جهش‌های ایمان و از خودگذشتگی و آن همه خطرها، هم از آن خود و هم از آن دیگران که به دنبال او کشیده می شدند. آنت صرف کرده بود تا آنکه خود را گرفتار قلاب کند. آن شور فداکاری برای این تومه، این پسر، او یا دیگری، او را تصادف به عنوان تومه به کار برده بود و این رو تو بر مثال بت می آرایی و برای آنکه لذت کامل باشد آرزوی خود را با این پیرایه‌های ایدئالیسم، با این نام مقدس، نام دروغین بشریت می پوشانی. آنت بر خود تاخت می آورد، بر خود افترا می بست. کز کرده، چانه روی مشت ها نهاده، آرنج ها تا شده. آنت شکست خارگشته رو بر پهلوهای خود می فشرد. او در دهکده کوچکی در وسط چمنزارها رو نهفته بود، حتی نام آنجا رو نمی دانست. شب به تصادف پیاده شده در نخستین مهمان خانه داخل شده بود، یکی از آن مسافرخانه‌های بزرگ پیرامون برن که بام پهناور آن بر فراز پنجره‌های بس کوچک با شیشه‌های چندیکه و آرسته به گل‌های شمدانی نهاده. در پس پرده سرخ‌رنگ شمدانی‌ها در سایه سردر پهن مهمانخانه جان آشفته‌اش آهسته آهسته آرام گرفت و در بستر خود جایگیر شد، اما نه چنان که بارها به کرانه‌ها برنخورده در هم نشکسته باشد. آنت بیهوده به خود می‌گفته بس است، من سلاح بر زمین می‌افکنم، دیگر از خود دفاع نمی‌کنم، شکست خوردم، می‌پذیرم. مگر تو بس نیست؟ آنت بسش نیست. طبیعت با تعرض‌های ناگهانی خود به یاد انسان می‌آورد که معاهده تنها هنگامی معتبر است که او آن را امضا کرده باشد. آنت ای بسا روزها که ناچار شد نبرد خود رو با دردهای سگانه سودای بیمعنی، رقیب جاودانی و جوانی برباد رفته از سر بگیرد. این آتش فریبنده، آتشدان محقر و خاکسترهای زندگی. پس از خشم آوری های شبانه، صبح آنت رو خسته و خاموش و خمود میافت و تنها او نبود. چه بسا چهره های آرام که به انگام روز کرخ کشته و دور می نماید و در زیر پرده این چهره ها هر شب جنگ با روح از سر گرفته می شود. سرانجام آنت حسابرسی خود رو به پایان رساند و شکسته بود. تر از نامه‌اش رو اعلام کرد. در برابر این بشریت کینه‌ور که خود را از هم می‌دارد و اوهوی مرگ سر می‌دهد، او خواسته بود روح خود را برافرازد. روح زنی تنها و آزاد که از کینه عبا دارد، از مرگ عبا دارد، زندگی را تقدیس می‌کند و بیان که در پی انتخاب میان برادران دشمن گشته باشد، بازوان مادرانه خود را به روی همه فرزندان خیش می‌گشاید. این یک خودپسندی بزرگ بود. آنت خود را بیش از حد ارزش نهاده بود. او آزاد نبود، نیروی آن نداشت که تنها باشد و مادری نبود که خود را برای فرزندان خیش از یاد می‌برد. او فرزند خود را که از خون خودش بود از یاد می‌برد. او آن کنیز جاودانه دم به تو بود که رو نهان می‌کند و حریصانه همچون ماده سگی از پی آرزو می‌رود. چه وارستگی زیبایی! همه ایدالیسم او تومه‌ای بود که طبیعت به کار گرفته بود تا او را به ضرب شلاق به آشیانه‌اش بفرستد. او آن روز و بالا نداشت که خود را از دست سگبان برهاند. خب باشد، اکنون باید فروتنی بیاموزم. من خواستم، نتوانستم. با این همه خود آن که خواستم چیزی هست. من نتوانستم. یک روز شاید یکی بهتر و نیرومندتر از من بتواند. شکست خورده و تن داده با احتمال سرکشی های آینده، آنت بران شد که به پاریس بازگردد. در کوپه قطار تنها او بود و دو مرد، دو فرانسوی. یک صدفان جوان با صورت زخمی که سرش بسته بود و نواری بر چشم داشت و پرستاری که همراهش بود، یک مرد روستاییوار تنومند و لاعبالی که درد بس که دیده بود دیگر در او تأثیر نداشت. پس از آنکه بیمار خود را با خشونت در گوشه جا داد، دیگر به او نپرداخت. برشی چند ران خوک جویدن گرفت و جوره های از بطری سر کشید. پس از آن کفشای خود را در آورده بر نیمکت روبرو دراز کشید و خور و پفش بلند شد. جوان زخمی با آنت در یک طرف نشسته بود. آنت دیدش که کورمال دست می کشد و با زحمت بلند می شود. در تور بالای سرش چیزی می جوید و نمی یابد. باز می نشیند و آه می کشد. پرسید: پی چیزی می گردید؟ آیا می توانم بهتان کمک کنم؟ افسر زخمی تشکر کرد. یک قرص می خواست برای آرام کردن درد پیشانیش که تیر می کشید. آنت آن را با کمی آب به او داد. خواب از هر دویشان گریخته بود. در قرش قطار که پیوسته تکان می‌خورد به گفتگو درآمدند. آنت کنار بیمار نشسته بود و او را در برابر تکان‌های قطار حفظ می‌کرد. پتویی هم بر زانوان سرمازده‌اش پهن کرده بود. بیمار از حضور آنت که با وی همدردی می‌نمود جانی می‌گرفت و همچنان که تقریباً در همه‌شان به وقت بی‌کسی، همین که زنی به دلسوزی روی ایشان خم می‌شود می‌توانندی، طول نکشید که مانند کودکی آموخته گردید. چیزهایی با آنت در میان نهاد که امکان نداشت به یک مرد بگوید و نه حتی شاید به آنت اگر او خود دیدن میتوانست.
گلوله‌ای سر تا سر از شقیقه‌هایش گذشته بود. او دو روز به حال کوری در میدان جنگ مانده بود. آهسته آهسته گفتی که روشنی چشمش باز می‌آمد، اما پس از آن باز از دیدش کاسته شد
و اینک برای همیشه در کار خاموش شدن بود. با از دست دادن بینایی همه چیز را از دست می‌داد. نقاش بود. دید چشم برایش هم نعمت بود و هم نان، و معلوم نبود که حتی مغزش آسیب نبیند. درد شکنجهش می‌داد و این از همه بدترش نبود. روح در کار مردن بود. درون تاریکی خود بی اشک خون می‌گریست. دیگر هیچ نداشت. همه چیزش را از او گرفته بودند. او بی کینه، از محبتی که به کسان خود داشت به پاس مردم و برای جهان و در راه مفاهیم مقدس به جنگ رفته بود. می‌رفت تا جنگ رو بکشد، می‌رفت تا بشریت رو از آن رهایی بخشد، حتی دشمنان خود رو برهاند. در اندیشه آن بود که آزادی رو برایشان به ارمغان برد. او همه چیز رو داده بود و همه چیزش از دست رفته بود. دنیا بازیش داده بود. خیلی دیر به ستمکاری عظیم و حسابگری‌های رذیلانه قماربازان سیاست که برایشان او جز مهره‌ای بر عرصه شطرنج نبود پی برد. دیگر به چیزی ایمان نداشت. فریبش داده بودند و اینک افتاده بود، حتی بیان که آرزوی اوسیان درش باشد. بگذار هر چه زودتر در باطلاق فرو رود، آنجا که دیگر او نخواهد بود، آنجا که دیگر به یاد نخواهد آورد که زمانی هم بوده است، در تای خندق که فراموشی جاوید می پوشندش. او بی زیر و بم با صدای خسته و خفه که دردی خواهرانه در آنت می نشاند سخن می گفت. آه چقدر آن دو در سرنوشت های متضاد خود به هم شبیه بودند. این مرد که در جنگ جز محبت ندیده بود و او خود که در آن جز کینه ندیده بود و هر دو قربانی شده بودند، در پای که، در راه چه، دیوانگی فاجعه بار همه این فداکاری ها، و با این همه در فرط تخکامی لذتی فاجعه بار، چیزی که آنت در برابر چنین شکستی به زحمت جرأت داشت در دل بدان اعتراف کند. نه، بی هیچ چیز نیست که ما به سان خوشه انگور پاره پاره و لگدمال و در هم کوبیده شدیم. و حتی اگر این به هیچ باشد، آیا شراب بودن هیچ چیز نیست؟ آن نیرویی که می نوشدمان بیمار چه خواهد بود؟ چه عظمت ترساوری. آنت روی کور خم شده با صدای آهسته و سوزان گفت: فداکاری ها همه فریب خوردگی است. شاید با این همه فریب خوردن بهتر است. من هم فریب خوردم و باز از سر خواهم گرفت. شما چطور؟ مرد به شور آمد، گفت: من هم. دست های همدیگر رو فشردن. دست کم ما دوتا از فریب دادن سودی نبردیم. خوش چیزیست فریب خوردگی. قطار ایستاد. شهر دیجون پرستار بیدار شد و بیرون رفت تا در روفه گلوی تر کند. آنت دید که ستوان زخمی در تلاش است که نوار را از روی چشم خود بردارد. چه میکنید؟ دستش نزنید. نبگذارید. چه میخواهید؟ ببینمتان پیش از آنکه یک سر کور بشوند. نوار کنار زد و نالید: خیلی دیر شد، نمیبینم. چهره خود را در میان دو دست پنهان کرد. آنت به او گفت: بچه بینوای من، شما مرا بهتر از آن میبینید که با چشمهایتان. من احتیاج به چشمهای خودم ندارم که بشناسمتان. به دستهای من دست بکشید، دلهای ما همدیگر رو لمس میکنند. مرد مچ دستش رو چسبید تو گویی که میترسید گم شود. گفت: باز حرف بزنید، با من حرف بزنید، حرف بزنید. برای چشمهای مردش این صدا سایه‌ای بر دیوار بود. در اثنایی که آنت تصویر کوتاه شده 40 سال امید و اراده خود رو اعراض و شکست و از نو آغازیدنهای خود رو در برابرش می نهاد، 40 سال واقعیت و رویا که بر چهرهش اثر گذاشته بود و همه چیز رویاست، مرد حریصانه بدان خیره ماند. می اندیشید: بله، چهرهش رو خوب شکل دادن. روح گویی از آن بیرون می زند. او زیباترین تابلوهای خود رو اکنون بود که می دید، اما جزو هیچ کس اون رو نخواهد دید. آنت از گفتن بازیست. دیگر تا پایان شب چیزی بر زبان نیاورند. اندکی پیش از رسیدن آنت دست خود رو که در دست بیمار باز گذاشته بود بیرون کشید و گفت: من چیزی جز یک رفیق راه در بدبختی تو نیستم، ولی من چشمان بینوای تو رو تقدیس میکنم. تن تو رو و اندیشه تو رو، فداکاری و نیکدلی تو رو تقدیس میکنم. تو هم به نوبه خود تقدیسم کن. وقتی که پدر فرزندان خود رو از یاد میبرد، بر فرزندان است که برای یکدیگر پدر باشند. مارک تلگرامی که خبر از بازگشت مادرش میداد صبح دریافت کرد. از هیجان یکه خورد. آنت از هنگام ترک او جز یک کارت در ورود خود به سوئیس از برای او نفرستاد. مارک هر روز برایش نامه می نوشت، ولی آنت هیچ یک از نامه هاش رو نخوند. آنها در پست رستاند، شهر کوچک سوئیسی که آنت روز بعد از ورودش از آنجا رفته بود، مانده بودند. و آنت در سرگشتگی خیش به صرافت نیفتاده بود که نشانی خود رو بدهد تا نامه ها رو برایش باز فرستند. این سکوت مارک آنت گمان می برد عمدی سخت دل سردش کرد. مارک در آپارتمان خالیشان به سر می برد. با همه آنچه سیلوی امکان داشت بگوید، مارک از آن که باز در خانه او سکنا گزیند سر باز زد. خود را به اندازه کافی بزرگ می شمرد که در خانه خود منزل کند. در آنجا با مادر غایب خود بود. خاطره آنت در پیرامونش پراکنده بود و او می کوشید تا آثار نادیدنی مادر رو بر این چیزها و این مبل‌ها و کتاب‌ها و تخت خوابش گرد هم آورد، اما بیهوده بود. از بی‌تفاوتی که آنت در بارش نشان می‌داد رنج می‌برد، اما از او کینه به دل نداشت. برای نخستین بار در زندگی خود از کسی که در حق او بدی می‌کرد کینه به دل نمی‌گرفت. از خودش دلتنگ بود. پیوسته به خود می‌گفت که در گذشته آنت از آن او بود و او خود گذاشته بود که از دستش برود. قلبش را سرما فرا گرفت. می‌رفت این بچه و سرش را روی پشتی مادر می‌گذاشت تا بهتر به او بیاندیشد، و هرچه بیشتر به او میاندیشید تفاوت میان او و دیگر کسانی رو که دوست می‌داشت بیشتر حس می‌کرد. مارک کوشیده بود که برخی از دوستی‌ها را از سر بگیرد. به پیتان نزدیک شد. خواسته بود در تعتوی او بخواند. آخ چقدر این تعتو میان توهی بود. این ایمان و این قهرمانی و این فداکاری سگوار چه کمرنگ و مایه شخصی داشت. چه سایه‌ای و چه باستابی. همین که می‌کوشیدی تا او را به توضیح واداری و می‌خواستی در اندیشه بدویش از نزدیک بنگری، می‌دیدی آن سگ رو که در برابر واژه‌های پرزرق و برق محکوب شده و تو می‌توانستی چندان بزنیش که همونجا از پا درآید، اما امکان نداشت که او چشمان ورقلمیده خود و از اون همه برگیرد. نیازی به هشدار دادن نیست که مارک بی‌انصافی می‌کرد. او طبعاً بی‌انصاف بود. مانند همه کسانی که برایشان دوست داشتن به معنای ترجیح دادن است، انعطاف کمترین نگرانیش بود. مارک کسانی رو که برده واژه‌ها بودن هیچ خوش نداشت. این دیوژن جوان در جستجوی کسی بود که به راستی کسی باشد، در همه لحظات زندگی همان خود باشد و پیشواک دیگران نباشد. و اما از آنها، از زنها حرف نزد. اونا همون سرو پاترونه های جاودانه هستند. شهوتشان در آن است که مردهای با ایشان به هم در پیچیده رو در غیر چسبناک دروغ نوع بشر، این موجود شکمگونده بیچش فرو برند. و مار تنها یک زن رو میدید یا که میپنداشت که از دورترین زمانی که به یادش بود در این پرده غیر دست و پا میزد و پارش میکرد. از آن به در میرفت و چون باز گرفتار میکش از نو دست به کار میشد. مادرش در آن روزهای گفتگو با خیش تنها در آپارتمان خالی که گوی آنت برای همیشه ازش رفته بود، مارک با شوری سوزان در سربالایی رود خاطرات شنا میکرد و میکوشید تا هستی این زن رو در سالهای اخیر، آن زندگی مجرد و آن رنج‌ها و شادی‌ها، آن صداها و نبردهای ناشناخته رو که بدان انباشته بود بازسازی کند. زیرا مارک روح مادر رو به اندازه کافی شناخته بود که اکنون بداند که در هیچ لحظه‌ای خالی نبوده است. مارک او رو درگیر جهان درونی خود تنها رها کرده بود. اکنون چه حقی روی این جهان داشت؟ آنت عادت کرده بود که به تنهایی نبرد کند، پیروز شود و شکست بخورد و راه خود رو به تنهایی ادامه دهد. از این پس این راه او رو دور از پسر به کجا می برد؟ مارک چنان به این نکته اندیشید، چندان به مادرش اندیشید که دیگر به خود نپرداخت. دلش میخواست که تنها راه او رو هر چه خواهد گوباش برایش صاف کند. مارک در چنین حالت روحی بود که تلگرام فرو افتاد. گویی یکی از آن انفجارها بود که روزهای شهر در محاصره مانده رو نقطه گذاری میکرد. چندین بار اون رو خواند تا بدان یقین کند. این بازگشت که او دیگر بدان امید نداشت، شادی ترسانی در او پدید میآورد. برای چه برمیگشت؟ نمیخواست فکر کند که برای خاطر اوست. سرخوردگی های اخیر او رو فروتن ساخته بود. احساسی خرافی در گوشش میخوان که بهترین راه برای به دست آوردن آنچه در آرزوی آن هستیم این است که منتظر نباشید. آنت به هنگام ورود به پاریس پسر خود رو نیافت. قطار 8 ساعت تاخیر داشت. تنها در نیمه های بعد از ظهر به ایستگاه لیون رسید. مارک به آنجا آمده بود و پس از یک انتظار طولانی دلسرد شده برگشته بود، ولی نمیتوانست در جای خود قرار بگیرد. وقتی که آنت سرانجام به خانه آمد، مارک تازه رفته بود تا خود رو به ایستگاه برساند. آنت با آپارتمان خود رفت و در آنجا منتظر او ماند. از دیدن آنکه گلهایی در اتاقش نهاده خوشفخ شد. نشست و سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد. سخت خسته بود. گوش به صداهای کوچه و خاده داشت. خوابش بود. در میان خواب و بیداری صدای قدمهایی به گوشش رسید که شتابان از پلکان بالا می آمد. مارک در باز کرد. از شادی فریاد کشید. آنت که هنوز در سستی خواب بود لبخند زد و اندیشید: پس او دوستم دارد؟ تلاش کرد که برخیزد. پاهایش فرمان نبردند. دستها رو پیش آورد. مارک خود رو در آغوش مادر انداخت. آه چقدر منتظرت ماندم. چطور آمدی؟ آنت پاسخی نداد. گونه ها و موهای پسر رو نوازش میداد. مارک به یک نظر خستگی و درد رو بر چهره فرزونه مادر دید و غریزهش او رو با خبر کرد. پرسش ها و سخنانی رو که بر لب داشت واگذاشت. همچنان که مادرش رو در آغوش داشت، او رو از سوی صندلی بلند کرد. چه پرزور شده بود، ولی آنت چه ناتوان بود. آنت برپا ایستاد و همچنان که بر مارک تکیه داشت چند قدمی با هم به سوی پنجره رفتند. زردی غروب رنگ از چهرهش می‌دزدید. مارک گفت باید فوری بروی و دراز بکشی. آنت اعتراض کرد ولی سرش گیج می‌رفت و گذاشت که مارک او رو به سوی تخت هدایت کند و تقریبا ببردش. آنجا مجبورش کرد که دراز بکشد و خود کفش‌هایش را کند و او کمک کرد تا رخت‌هایش را درآورد. آنه دیگر مقاومت نمی‌کرد. خوش داشت که خود رو به دست کسی که به جای او اراده می‌کرد و دوست می‌داشت رها کند. کسی که دوست می‌داشت، پس مارک دوستش داشت. آنه از اندیشه کردن خسته بود. این بررسی رو برای فردا گذاشت. مارک هم شاید خوشحال شد که اینک دلیلی دارد تا گفتنی‌های خود رو به وقت دیگری موکول کند. تنها یک مسئله فوریت داشت. اون رو بر سر زبان خود می‌گرداند. هنوز نگفته بودش که مادرش دراز کشیده پوزش خواست که این همه خسته است. شرم‌آور است که من بیام و بگذارم ناز و نوازشم کنم. ببخش پسرم، من اینکه اون همه پرقدرت بودم دیگر نمیتوانم سر پا بمانم. چندین شب است که نخوابیدم. کنارم بنشین. برایم بگو امروز چه کردی؟ چه شد که برای ورودن در ایسکا نبودی؟ مارک رفت و آمدهای خود رو در هم و بر هم باز گفت. آنت گفتارش رو دنبال نمیکرد. به زودی حتی معنای کلمات براش نامفهوم شد، ولی لحن صدای مارک نوازشش میداد. چشمانش بسته شد. مارک از سخن باز ایستاد و برخاست. نگاهش کرد و به ناخواه دور شد. سوالش همچنان بر نوک زبانش بود. با تردید برگشت، روی خفته خم شد. آنت چشم‌ها رو باز کرد. مارک پشتی رو ناشیانه براش مرتب کرد و به شتاب پرسید: این دفعه دیگر میمانی؟ آنت نفهمید. شکر زده نگاهش کرد. مارک با سر روی که میخواست بیرید باشد از نو پرسید: میمانی؟ آنت لبخند زد و گفت: میمانم. و به خواب رفت. مارک سبکبار دور شد. مارک در اتاق خودش نیمو باز گذاشته بود. نفس منظم مادر رو گوش میداد. با خود میگفت: دیگر اینجاست، دم دستم هست، وقت دارم. اون شب هم به سبب حمله هوایی دشمن آژیر داده شد. زوزه سوت‌ها به گوش رسید و در خانه گیرودار معمولی مستأجران در گرفت که از خواب برخاست از پله‌ها با این می‌رفتند. مارک از تخت به زیر جست و نزدیک بستر مادر آمد. آنت در چنان خواب خوشی فرو رفته بود که مارک نتونست رضایتی بیدارش کند. اندیشید: حالا اگر بمب هم بیفتد بگذار بیفتد، ما با هم هستیم. شب‌های پیش که در خانه تنها بود و آژیر می‌زدند، با همه پردلی‌اش دچار ترس می‌شد. ولی این دم از چه رو خطر بمباران برایش تقریباً لذتی بود. صبح روز بعد سیلوی که نگران مارک بود سر رسید. پس از آنکه اطلاع یافت که آنت آمده، مارک رو بچه بی‌معرفت خطاب کرد. مارک تلگرام را حسودانه از او پنهان داشت تا مادرش در نخستین روز به تمامی از آن او باشد. آنت هنوز در خواب بود و مارک مانند اژدها راه ورود به اتاق مادر رو بر سیلوی بست. به صدای مشاجرهشان آنت بیدار شد و سیلوی به دور رفت. او چیزهای گفتنی بسیار داشت، ولی او نیز در نخستین نگاه دید که بسا باد و باران رودخانه آنت نام رو آشفته داشته. و مانند همیشه وقتی که پای مصالح کسانی که دوست می‌داشت در میان بود، با خردمندی جز آنچه می‌توانست مایه انبساط باشد چیزی نبود. تجربه زندگی به او آموخته بود که هنگامی که جانی گرفتار آشوب است، نخستین درمانش آن است که دست به دان نزنند و بگذارند که خود به خود و اندک اندک گلولایش ته‌نشین شود. سیلوی آنت رو برای خواب سنگینش که نگذاشته بود انفجارهای دیشب رو بشنود دست انداخت. و از این کره بز مارک گله کرد که پس از عزیمت آنت، به جای آنکه نزد او منزل گزیند، با سرسختی خواسته در آپارتمان مادرش بخوابد. وانمود میکرد که قصدش این بوده که شبها به چاک بزند، ولی مارک از این گفته براشفت. گفت که به سیلوی قول داده بود که عاقل باشد و نمیتواند تن در دهد که در درستی قولش تردید کند. هرگاه او به رغم میل سیلوی میخواست پی تفریح برود و اندازه کافی بزرگ بود که این را در روی سیلوی بگوید. اما پس از آن مارک از این که در حضور مادر چنین حرفی زده پشیمان شد و شرمنده از آنجا رفت. پس از رفتن او سیلوی با سرافرازی به آنت گفت: چه کل شخ، چقدر او به ما شبیه است. آنت از خود میپرسید: آیا او به من شبیه است؟ آنت کوشید بار دیگر به کارهای خانه بپردازد، ولی کوفتگی روحیش تا مدتی دراز زدوده نشد و زود از توش و توان میافتاد. مارک طوری رفتار میکرد که از زحمت مادر کم شود. آنت کوشید بار دیگر به کارهای خانه بپردازد، ولی کوفتگی روحیش تا مدتی دراز زدوده نشد، زود از توش و توان میافتاد. مارک طوری رفتار میکرد که از زحمت مادر کم شود. خود رو به ندیدن میزد، ولی برای آنکه مادر رو از یک خستگی معاف بدارد، مبلی رو جابجا کند یا بالای نردبان رفته پرده ای رو بیاویزد همیشه آماده بود. این گونه خدمتگزاری برایش به همان اندازه تازگی داشت که برای آنت. و مارک مانند همه کسانی که بسیار راستکار هستند، از آن میترسید که این همه خوشخدمتی مفردی شمرده شود که در خانواده ها رنگ دورویی بدان میزنند. از این رو تعمد داشت که کار رو به وارستگی انجام دهد. آنت که کار او به دلش می نشست اما فریب ظاهر رو می خورد، تشکر خود رو سردتر از آنچه آغاز کرده بود به پایان می رساند. هر دوشان در موضع انتظار بودند. دقیق، مهربان، کمگو، زیر چشمی، مراقب یک دیگر. آیا آن دیگری در صدد حرف زدن هست؟ هر کدام از ایشان می ترسید که اگر در حرف زدن پیش دستی کند، یک بار دیگر دچار سرخوردگی شود. مارک پرهیز داشت که از مادر خود درباره سفر و بازگشت ناگهانیش پرسش کند، و اگر آنت گاه نادانسته به رویا فرو می رفت، مارک چشم از او می گرداند، چنان که گویی حیا می کند و می ترسد که در ضمیر او بخواند یا حتی به اتاق مجاور می رفت تا مزاحم او نباشد. ولی هنگامی که آنت از او درباره کارهایی که در غیابش کرده بود می پرسید، مارک از پرسش‌های او که پیش از این در نامه‌های خود بدان پاسخ داده بود آزرده می شد. آیا آنت این همه که کم دوستش داشت که نامه هایش رو چنین بد خوانده باشد؟ اگر نگفته سیلوی بود که مطلب رو بر او آشکار کرد، امکان داشت که آنت برای همیشه از وجود این نامه ها بیخبر بماند. سیلوی آمده بود که از حال آن زن و شوهر جوان چنان که خود میگفت خبر بگیرد. او با خود عهد کرده بود که در اکتشاف متقابل این دو قلب که درست قدر یکدیگر رو نمیشناختن دخالت نکند و رنج و شادی این اکتشاف رو به تمامی به خودشان واگذارد، ولی میدید که خیلی کند پیش میروند. یاریشان کرد، گفت که به دو دلداده میمانند. مارک آنجا نبود. آنت اعتراض کرد. سیلوی با خنده گفت درباره تو نیست که میگویم، با آندر سنگت تو خوش داری که دیگران رو بچزانی، همین نقش توست. آنت گفت آخ راستی که باید بگویی. سیلوی میدانست چه باید بکند، ادامه داد و این عاشق کوچولوی تو در این مدت که نبودی هر روز برایت نامه می نوشت. آنت دیگر باقی گفتگو رو نشنید. مارک هر روز برایش نامه نوشته بود و او به صرافت آن نیفتاده بود که این نامه ها را از آنجا که مانده بود بخواهد. بله سیلوی درست می گفت. اول دل سنگ داشت. همان دم چند سطری نوشت تا آنها رو برایش بازپس بفرستد. ولی می بایست طوری کرد که مارک از آن بوی نبرد. خدا کند که بسته رو نامه رسان به دست مارک ندهد. آنت در کمین نامه ها که آمدنش چندین روز طول کشید ماند و بخت با او یاری کرد و توانست در چند قدمی مارک که به دنبال او می آمد اونها رو با تردستی از سرایدار بگیرد و برای خواندنش منتظر ماند تا مارک بیرون برود. 8 نامه بود، 1 گنجینه. از همون سطرهای نخست اشک در چشم آنت نشست. می خواست همه رو یک باره بخواند اما دیگر نمی توانست. ابتدا خود رو مجبور کرد که اونها رو مرتب کند و آهسته یک به یک به دنبال هم بخواند، ولی نتوانست از قاعده‌ای که نهاده بود پیروی کند. تند مرورشان کرد. نگاهش یک نفس به تصادف روی نامه‌ها می‌دوید، گاه چند سطری رو نخوانده رها می‌کرد، یک دم می‌ماند و حریصانه به سخنان مهرآمیز باز می‌گشت. سپس چون گرسنگی نخستینش اندکی آرام گرفت توانست دوباره اونها رو به ترتیب بخواند و مزه‌اش رو بچشد. آنت از مهر و از شرمندگی سرخ بود. چقدر در حق پسرش بد کرده بود. نه اون که نوشته های مارک لبریز از شور محبت باشد. او از احساساتیگری بیزار بود، خواسته که میترسید به راستی بدین بیماری مبتلا باشد و در نامه های خود در برابر کلمات مهرآمیزی که آماده بیرون آمدن از دهانش بود سخت خودداری می‌ورزید. برای مادری که کمترین چین و تاب این دهان رو میشناخت فشار